اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر المعین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خب یک کنم خدمت شما، ما تا 14 خرداد که هستیم، حالا بعد از اون ببینیم. من روز 20 دارم مشرف میشم، حالا اگر ببینیم بحثمون به یک جایی رسید که یه دو سه روز دیگه بحث ما هست، ولی حالا بعد از اون ببینیم. میکنه ان بید حل طلاق ول بید حل جماع و طلاق و شرط ان بید حل طلاق ول جماع جمع الاحادیث. حسن نوت جل چند؟
26.
596
39-204
چیه؟ حدیث 39-204 نه حالا باب چند؟ باب 43. نه همینه 29. آها همین 39-204. اینا من ادامه من ننوشته بودم، همین بعد از هم باب بعدیه. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبی محمد و آل الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. حالا من قبل از این که روایت بعدی رو بخونم، یه بحثی رو بعضی از دوستان سوال کردن، من خواستم یه توضیح در مورد این سوال دوستان بدم. بعضی دوستان سوال کردن که این مطلبی که شما میگید که شرطی نافذ هست که به اصطلاح این بحث نفوذ شرط، آیا با این بحث که حکم شرعی، شرط ما اگر مخالف حکم شرعی باشه نافذ نیست، اگر مخالف حق شرعی باشه نافذه؟ آیا اینو میتونیم به این تعبیر بیان کنیم؟ پاسخ مطلب اینه که این مطلب درسته، همین جوره. یعنی در واقع عملا عرض ما همین هست که یه موقعی اون حکمش، اون قاعده شرعی که ما به وسیله شرط اون قاعده رو کنار میگذاریم حکم است، او شرط نمیتونه اون رو کنار بذاره، ولی اگر حق باشه میتونه کنار بگذاره. ولی اصل قضیه این، حالا توضیح میدم که تشخیص حق و حکم با همین ضابطه هایی که ما داریم میگیم تشخیص حق و حکمه. تشخیص حق و حکم غیر از این ضابطه ها چیز دیگه ای نیست. اینجور نیست که یک قانونی داشته باشیم فلان چیز حق است فلان چیز حکمه. توضیح دالک این که ببینید حق و حکم عمده تفاوتشون در جهات مختلف هست، ولی عمده تفاوتی که به ما نحنفی مرتبط هست اون اینه که حق قابل اسقاط و حکم قابل اسقاط نیست. چرا حق قابل اسقاط هست و حکم قابل اسقاط نیست؟ به دلیل اینکه حق در واقع چیزی هست که وابسته به اراده اون مکلف هست. این اون اراده شارع مقدس به جهت این که اراده مکلف رو محترم شمرده چیزی براش جهل کرده. خب اگر اراده نکن نخواد اون اراده کنه، خب طبیعتاً باید ثابت بشه دیگه، و حکم وابسته به اون نیست. در واقع این بازگشت به همین عرض ما بود که ما میگفتیم که گاهی اوقات منات اون حکم شرعی مناتی هست که لولا شرط وجود داره، با شرط دیگه اون منات وجود نداره. خب حق این که من لازم باشه فلان کار رو انجام بدهم به جهت این هست که اون آقایی که من له الحق راضی نشده به خلاف اون، خب من وقتی لازم نشده به خلاف او باید برخلاف من له الحق انجام ندن. ولی اگر من له الحق حق خودشو اعمال کنه، یعنی اعمال حق یه چیزی این هست که به اسقاط حقه، به اسقاط حقه. حالا مثال بزنم ببینید، ما مثلا یه معامله میکنیم، شرط میکنیم که من بتوانم، منی که فروشنده هستم، تا یه مدت بتوانم از این مالی که به شما دادم استفاده کنم، حق استفاده اون رو تا یه مدتی بر او قرار میدم. خب من چرا نمیتوانستم؟ اگر شرط رو نمیکردم نمیتوانستم در این مال تصرف کنم. چرا نمیتونستم در این مال تصرف کنم؟ چون مال غیره، مال غیره که خب نمیشه داشت تصرف کرد. ولی خب اگر اون خود اون غیر اومد حق استفاده از این مال رو به من واگذار کرد، خب من میتونم داشت تصرف کنم. حالا اون حق استفاده از غیر رو که به من واگذار میکنه یه موقعی به صورت موقتی و یعنی بدون شرط و امثال اینها واگذار میکنه، همینجوری میگه شما میتونید از این مال من استفاده کنید که هر زمانم خواست بتونه برگرده. یه موقعی اصلا شرط میکنه بر علیه خودش، یعنی یک نحو در واقع حق من در مورد ملک این هست که بتوانم اختیار من رو در مورد ملک به دیگری واگذار کنم. جزء حقوق الناس و سلطان علی اموالهم، یک مقداری از سلطه انسان بر مالش این هست که بتواند این سلطهش رو در ضمن یک حق به دیگری واگذار کنه. این قسمتی از الناس و سلطان، یعنی اطلاق بحث الناس و سلطان علی اموالهم هست کردم، روایت نیست، یک امر عقلاییه. این امر عقلایی اقتضا میکنه که من بتوانم اون چیزی رو که ملک خودم هست اختیارات اون رو هم به دیگری واگذار کنم. همچنان که میتوانستم کلش رو به دیگری واگذار کنم، میتوانستم اختیاراتش هم به دیگری واگذار کنم. خب این یعنی چی؟ یعنی این که من با شرط میتوانم کاری بکنم که منات حرمت اصلا بپره. منات حرمت این بود که من بدون اجازه مالک، بدون احترام گذاشتن به مال، یعنی قاعده احترام اموال رو زیر سوال برده باشم. شرط این قاعده احترام اموال رو زیر سوال نمیبره. من برای چی من مشروط الله میتوانم در این مال تصرف کنم؟ آیا قاعده احترام اموال لطمه خورده؟ نه، چون خود من مالک، این اختیار رو در اختیار من گذاشته، من میتونم درش تصرف کنم. بله وروده، دقیقا وروده. یعنی اختیار، یعنی اون نسبت به مناطی که وجود داره، منات لولا شرطه. شرط عرض کنم خدمت شما سبب می شود که اصلا منات وجود نداشته باشه. برو شرط عرض کردم تو اصلا بحث ما همین بود که شرط تضاهم نمی کنه، ورود می کنه. شرط باید به گونه ای باشه که رابطه شرط با اون حقی که لولا شرط هست جنبه ورود داشته باشه، نه جنبه تضاهم. شرط صلاحی تضاهم نداره. دقیقا همون ورودی هست که ما عرض میکردیم که تو بحث و تضاهم و ورود اینجا بر همین مطرح کردم که فرقی دو تا روشن بشه. بنا حالا تشخیص این که این حق یا حکمه، یعنی تشخیص این که مناطش به گونه ای هست که بتواند اسقاط بکند با شرط، یا مناطش به گونه ای نیست که بتواند با شرط اسقاط کند. دقیقا همین بحثه، یعنی تعبیر درسته، تعبیر درست، ولی نکته جدیدی تو بحث ما اضافه نمی کنه. اینجور نیست که ما، بله خوبه، این تعبیر خوبیه که ما در واقع میگیم اگر اون حکم شرعی که ما به وسیله اون حکم شرعی با شرط اون حکم شرعی رو کنار میگذاریم حکم باشد، اونو نمیشه کنار گذاشت. ولی حق باشد میشه کنار گذاشت. میشه کنار گذاشت چون حق یعنی مایف خدا به الافقاد. شرط هم یکی از مسقطاته، به وسیله مسقطاته. بنابراین عرض کردم اون چیز جدیدی این بحث حکم شرط به بحث ما اضافه نمی کنه. خب یکی از روایت هایی که عرض کنم تو روایات هست که حق سکنا رو میتوانه طرف با شرط زن برای خودش نگه داره. خب روایات داره، خب طبق قاعده هم عرض کردیم هست. این علی ابن 39200 روایت ابی العباس عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یتزوج امرأة و اشترط لها ان لا یخرجها من بلدها قال یفی لها بذلک او قال یلزمه ذلک. روایت ابی العباس بغباغ صحیح است. روایت علی ابن رعاب عن ابی الحسن موسی علیه السلام باز 39202 اونم صحیح است. عن ابی الحسن موسی علیه السلام قال سئل و انا حاضر ان رجل تزوج امرأة على 100 دینار الا ان تخرج معه الى بلاده فلم تخرج معه فان مهرها 50 دینارا ان ابد ان تخرج معه الى بلاده قال ان اراد ان يخرج بها الى بلاده الشيخ فلا شرط له عليه في ذلك ولها 100 درهم التي افتقها اياه وان اراد ان يخرج بها الى بلاد المسلمين و دار الاسلام فله ما اشترط عليها. خب ایشون تو این روایت این هست که شرط کرده که اگر من مهر 100 دینار، اگر نیومد زن مهر بشه 50 دینار، یعنی مهر کم گذاشته بشه. خب روایت میگه اگر این میخواد به بلاد شرک بره، نه، اون مرد حق بردنش به بلاد شرک رو نداره و این در واقع حرمت بردن به بلاد شرک، یعنی مرد حق نداره زنش رو بلاد شرک ببره. اصلا از اول یه همچی حقی برای مرد از این استفاده استفاده میشه که وجود نداشته که بخواد زن رو ببره به بلاد شرک. این یه چیز زایده بر چیز خواسته شرط کنه. نمیتونه اصلا نمیتونه شرط کنه که حق داشته باشه زنش رو به بلاد شرک ببره. از اول مرد حق ندارد زنش رو. این خیلی مهمه ها. الان تو بحثایی که مثلا خارج بردن های زنها اینا، این روایت خیلی مهمه. اگر مرد بخواد زنش رو به خارج ببره که بلاد شرک هست، این همچی حقی نداره. از این باید این استفاده میشه که ذاتن چی؟ نه نه به اصطلاح نه نه، چون اصلا نمیتواند ببرد، با اختیار او، بدون اختیار او نمیتواند ببرد. با رضایت اون یه بحث دیگه هست. یعنی در واقع شارع مقدس لولا رضایت زن یه همچی حقی برای مرد قرار نداده از ذاتن. بنابراین ازدواج اگر بکنن، مرد بخواد با اجبار بگه من میخوام شما رو به بلاد شرک ببرم، اینا نمیده، حق نداره. و این ارادن یخ رو به ها الى بلاد شرک فلا شرط له علیه و فی ذالک و له لها معت و دینار التی افسقه های یاد. به این اراده ان یخرج بها الى بلاد المسلمین و دار الاسلام فله ما اشترط علیها و المسلمون عند شروطهم و لیس له ان یخرج بها الى بلاده حتی یؤدی الیها صداقها او ترضا منه من ذلک بما رضیت و هو جاهز لها. یعنی یه همچی این که بتواند اصل، ببینید این بحث این هست که اصلا نمیتواند شرط کنه مرد بر علیه زنش که حق داشته باشه او رو به بلاد شرک ببره، به بلاد شرک ببره. این یه همچی شرطی براش نافذ نیست. اینه چون در واقع زمینه انحراف وجود داره. این بلاد شرک خصوصیت به اون معنا نداره ها. به نظر میرسه که جایی هست که زمینه انحراف زن و بچه هاش و امثال این ها هست و میگه یه همچی حقی رو خداوند تو دارالاسلام که همچی بلاد مسلمین و دارالاسلام میتونه شرط کنه، ولی اصلا نمیتونه شرط کنه که حق داشته باشه او رو به بلاد شرک ببرد.
اینجا حکم شرعیه در
موقع؟ به نظر میرسه که این حرام باشه. یعنی در واقع این این که میگه که المسلمون عند شروطهم، این الا شرطا احل حرام، این که این شرط نافذ نبوده ظاهرا مصداق احل حرامنه، که انه موردی هست که با بردن زن به خارج زن رو میخواد به کار محرم مجبورش کنه به انجام محرم. اینجوری ظاهرا هست. خب حالا اینا یه اموری هست که تناسبات حکم و موضوع در فهم این که این در واقع کجای قاعده هست و امثال اینها دخالت داره، که فرق گذاشته این که بلاد شرک بره یا بلاد مسلمون بره و در مورد بلاد مسلمین به المسلمون عند شروطهم تمسک کرده، در اون یکی به این تمسک نکرده. این با توجه به روایت های دیگه ای که میگه ان المسلمون عند شروطهم الا شرطون الا شرط حرم حلالا و او احل حلالا، داخل در اون چیز فهمیده میشه.
لولا این روایت بازم همین حکم رو میکردی؟ یعنی گفتیم رفتن زن به بلاد شرک حق مرد نیست؟
لولا این روایت ما نمیتونستیم بفهمیم بتونیم. البته اگر چیزی باید نه تعبد به اون معنا نیست، نه تعرض بعد الجاهلیه نیست، اصلا داخل اون چیزا نیست. یعنی این که شرطی که منشأ بشود محرمی از محرمات انجام بشه، شرطون اهل حلالم، این همین دیگه، یکی از مصادیق روشن شرطون اهل حلالم اجازه بده طرف مثلا شراب بخوره، خب میگه نمیشه شرطی کرد. اینم در واقع داخل در مصادیق اونه. یعنی این مفهومی که یعنی بیشتر از اون استفاده نمیشه که خروج به بلاد شرکی که منشأ به گناه افتادن، یعنی زمینه طبیعی به گناه افتادن زن رو فراهم میکنه، بیشتر از این شاید استفاده نشه. خب این هم این روایت. روایت ها. یه روایت دیگه، یه بحث باب بعدی هست که من تذر و جمرتن و شرطن به یده ها یه روایت جمیل ابن دربار دارن بعد از خوابنان اهده ما علیه السلام، مضمونش مضمونه بود که قبلا شبیهش گذشته، اینه که من اون دیگه نمیخونم. بعد بابا من تذر و جمرتن و شرطن به یده ها الجماعه و طلاق و علیه صداق بطل الشرط. باب 43. این روایت اولش از محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال قضا علیون علیه السلام فی رجل تزر و جمرتا و اصدقها و اشترطت ان بیدها الجماع و الطلاق قال خالفت سنه و ولت الحق من لیس به اهله فقال فقضا علیه السلام ان علی الرجل النفقه و بیده الجماع و الطلاق و ذالک سنه. خب که این روایت در فقیه هم وارد شده، رواه محمد بن جعفر علیه السلام انه قضا فی رجل تذر و جمرتا و اصلقت خوبیه و اشرشترتت علیه النبی دهل الجماع و الطلاق و خالف سنه و ول 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 ولت باید باشه دیگه، ولته نه ولت باید باشه دیگه، ولت حقا لیست به اهله فقضا ان علیه صداق و بیده هل. اون که قبلی ولت بود دیگه، ما ولت خوندیم. باید
زفتاری ولیت
ولیت چیزی که به ولایت در آوردنه، تو باید بگی به ولایتش در آورده، مثلا ولیت زنه در آمده چیزی که حقش نیست. ولیت ولیت کی ولیت؟ یعنی بگی مثلا مرد ولایت داده است به زن حقی را که لیست به اهله. ولیت اینجوری، یعنی ول الرجل المرأته حقا لیست به اهله، بعد اون مجهول شده شده ولیت حقا لیست به اهله، فقط آن علیه صدا و عیده الجماع و الطلاق و ذالک السنه. خب این شبیه اینم باز کلو بوده ابن بکیر ان بعد از خامن نبی عبدالله علیه السلام هست فی رجل نکهها فی امرأت نکهها رجل فاصدقت المرأه و شرطت علیه ان بیده الجماع و الطلاق و خالف السنه ول الحق من ليس اهله و قضا ان على الرجل الصداق و ان بيده الجماع و الطلاق و تلك السنه. نمیدونم و قضا ان عليه الصداق این مراد چیه، ان عليه الصداق خب مگه شک بوده که صداق، مگر اینکه اصلا این که ان بیده هل جماع و طلاق رو این رو صداق قرار داده بوده، مراد این هست که اینم اصلا صداقش باشه،
تعیینش
نیست، مقدارش که هست من فقط با ان علیه صداق مگه قرار بوده که صداق به گردنش نباشه
چیه؟
نه یعنی سوالم این هست که حالا بعد درس میکنم، شاید اینجور دیگه معنا کنم. حالا اصل یه بحثی تو این روایت هست، از این روایت استفاده میشه که شرط این که اختیار جماع و طلاق به عهده زن باشه، این شرط نافذ نیست. خب این طبق قاعده هم هست. چطور؟ ببینید حکم شرعی شارعه که جعل کرده که این مرد هست که اختیار طلاق رو داره، این حکم نه به خاطر این که در واقع این حکم به خاطر این است که شارع مقدس هم طلاق و هم مباشرت رو یک مناطی داره که این منات باعث میشه که شارع اون رو در اختیار مرد قرار بده. یعنی در واقع اصل قضیه چیزی که عقلا اینجا هست اون اینه که خب مردی که حالا مثلا بگیم زن احساسیه ممکنه خیلی سریع تصمیم بگیره و شارع حق طلاق برش نذاشته، یا بگیم در جایی که مرد نمیتواند زندگی کنه دیگه این زندگی عملا اون زندگی تمام شده است و امثال اینها، تحمل زن نسبت به چیز از مرد بالاتر هست و این شارع مقدس جایی که مرد خب یک نوع در واقع به یه معنا میخوام بگم کم ظرفیتی مرد هست، به یه معنا یه حد طلاق از دو جهت هست، هم از جهت این که زن احساسی تر هست و نباید بهش حق طلاق داده بشه، و از یه جهت دیگه مرد کم ظرفیت تر هست و نمیتواند در جایی که به اصطلاح با زن به توافق نرسیده زندگی رو ادامه بده، و این از این جهت در واقع یک امتیاز برای زن هست. ولی هر کدوم از اینها باشه که نکات عقلایی هست که در مورد اینکه شارع مقدس حق طلاق و حق مباشرت رو به مرد داده. این در مورد حق مباشرت هم تو بعضی روایات هست که میگه که فلیت دقل لافی نصفه الاخر، اون روایت رو توجه بکنید، حالا من دیگه روایت رو نمیخونم، خودتون برید اون روایت رو ببینید. این خودش اقتضا میکنه که یک نکاتی وجود داره که مرد در مقابل چیزهای شهوی کم تحملتر هست تا زن، و زن میتواند تحمل کنه و مرد نمیتواند تحمل کنه، و اینا این نکات نکاتی هست که با شرط کردن و شرط نکردن شرط درش دخالت نداره. یعنی نکات عقلایی که در که حق شرط رو به عهده مرد گذاشته شده، حق طلاق به عهده مرد گذاشته شده، این نکات وجود شرط و عدم وجود شرط در این نکات دخالتی نداره. یعنی منات منات مطلق هست، این از باب تضاهم باید باشه و شرط تضاهم نمی کنه. عرض کردم شرط تضاهم نمی کنه با مناتات مطلقه. مناتی که اینجا هست مناتات مطلقه است به تناسبات و کموضوع و درک اوهلایی. اینه که لیست به اهله میخواد بگه که این که زن حق طلاق داشته باشه و حق عرض کنم خدمت شما مباشرت داشته باشه، این به مصلحت زن نیست. لیست به اهله این میخواد ناظر به اون منات حکمه، میگه منات حکم که شارع مقدس به جهت اون منات برای زن حق طلاق قرار نداده است، حق مباشرت قرار نداده است، این منات اقتضا میکنه. این منات الان هم وجود داره، اینجور نیست که این لیست به اهله نمیخواد بگه شرعن به اهلش نبوده. خب شما بگید که ممکنه این که به اهلش نبوده لولا شرط به اهلش نبوده، با شرط ممکنه به اهلش بشه. این ناظر به اون نکته عقلایی قضیه است، که نکته عقلایی قضیه این هست که زن بست. هم از این نکته عرض بکنم، بحث این که طلاق و مباشرت به عهده مرد یعنی در اختیار مرد هست، این حکم شرعیه، ولی این حکم شرعی هست که عقلا بعد از صدور حکم شرعی ازش یک نوع به تناسبات حکم موضوع دایرهشو میفهمن. یعنی تناسبات حکم موضوع گاهی اوقات این درد رو ایجاد میکنه که این حق شرعی که حکم شرعی است، حق شرعی بودن و حکم شرعی بودن با درک عقلایی بعد از شرعه، بعد چیزها درک های عقلایی لولا شرعه. یعنی فرض کنید که ما ممکنه اغلا برای خودشون یک سری نکات اغلایی داشته باشن، این نکات اغلایی یک سیره اغلایی رو به دنبال بیاره. بحث ما این نیست که سیره اغلایی بالفعل وجود داره، نه، یک حکم شرعی که فرض کنید شارع مقدس مردها رو در برشون جهاد واجب کرده باشه، برای زن جهاد واجب نکرده. خب اغلا میگن خب مرد توان جسمیش بالاتر هست، زن این توان جسمی رو نداره، مرد زمینه یعنی حفظ عفت زن لازم هست که ممکنه در جهاد این حفظ عفت زن زیر سوال بره. یعنی این سر نکاتی هست که اغلا اینا رو درک میکنن. ممکنه لولا حکم شرعی هم اصلا یه همچی ادراکات چیزی نداشته باشه، ولی بعد از اینکه شارع مقدس یک حکمی رو صادر کرد، این حکم یه سری مناطاتی اغلاان داره که این مناطات در فهم نفس که این نفس از باب حکم است یا از باب حق است دخالت داره. خلاصه کلام این هست که اینکه شارع مقدس طلاق رو به دست مرد قرار داده است، مباشرت رو به دست مرد قرار داده است، این حکم شرعی است نه حق شرعی است. حق شرعی ملاکش این هست که اون چیزی است که به اسقاط ساقط بشه و در جایی به اسقاط به شرط ساقط میشه، در جایی به اسقاط به شرط ثابت میشه که شرط بتواند اون منات رو تغییر بده و اغلاهن شرط اینجا منات رو تغییر نمیدهد. این محصل عرضم حق به طلاق به معنای حق در مقابل حکم نیست. یعنی اصطلاح ما یه اصطلاح حق و حکم تو فقه داریم، این اصطلاح عرفی نیست، این اصطلاح عرفی نیست. و یعنی اصطلاح ما حق رو، یعنی اصطلاح عرفی عامی نیست که روایات بر اساس اون صادر شده باشه. جاهایی که یک کسی اختیار یک کاری رو داشته باشه، اینو بهش میگن حق داره، ولو اختیاری داشته باشه که نتونه اون اختیار رو افقاد کنه، حق رو میگن در شرع اون چیزی که بتواند افقادش کند وابسته به ارادهش بشه، یعنی اراده او. نه، این حق به اون معنا نیست، همین که میتواند این کار رو انجام بدهد. ببینید ما حالا اینو من فردای توضیح در موردش میدم. مثلا الله علیه و آله سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.